أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام عصر صلوات الله و سلامه علیه عجل الله تعالی فرجه الشریف ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد عرض کردیم که امام حسین علیه السلام و به ویژه عبادت عظیمی که در عاشورا انجام دادند نقطه ظهور بصیرت و هدایت برای همه مؤمنین هست و همه رو در مقابل وسوسه ها و فتنه ها و تهدید ها و تطمیع ها به فهم و بصیرت لازم و موضع گیری میرسونه و با عاشوراست که مؤمنین به بصیرت، موضع گیری و صف و قتال میرسند. همینطوری که اصحاب سیدالشهدا علیه السلام با استقامت امام حسین و با عبادت و صبر ایشون بود که به بصیرت رسیدند در مقابل شبهه های سنگینی که وجود داشت که خیلی ها رو زمین گیر کرده بود، در مقابل فتنه های سنگینی که بود، در مقابل تهدیدها و تطمیع هایی که خیلی ها رو جدا کرد. شما میدونید مثل مردم کوفه بیعت کرده بودند، ولی وقتی شبهه ها مطرح شد، تهدیدها، تطمیع ها، کم کم دور مسلم رو رها کردند و تنها گذاشتند. تطمیع هایی که مثل عمر سعد رو جدا کرده، تهدید به لشکر شام و تطمیع به ملک ری، کار رو به جایی رسونده که آرام آرام این فرد در حقایق شک کرده، تردید کرده و از امام حسین علیه السلام جدا شده دیگه. میدونید وقتی مردم کوفه رو تهدید کردن به لشکر شام که اگر همراهی نکنید با ابن زیاد، اگر مسلم رو رها نکنید، اونها رو تهدید کردن به این که لشکر شام به سوی شما میاد، اگر مسلم رو رها نکنید ناموستون، مالتون، جانتون در معرض خطر هست. و وقتی اونها رو تطمیع کردن به جایزه ها و امکاناتی که به اونها میدن و موقعیت ها، نتیجه این شد که مسلم رو رها کردند و سید الشهدا رو هم رها کردند و در صف دشمنان سید الشهدا قرار گرفتند. در باب خود عمر سعد که میدونید تهدیدها و تطمیع ها کار او رو به جایی رسوند که روی همه حقایق پا گذاشت و شب تا صبح فکر میکرد. صبح میگفت میگن یه قیامتی هست ولی ملک ری نقده، خب میدونید اونهایی که جدا شدن خیلی هاشون آدم های مدعی هم بودن، مدعی فضل و علم و مجاهده و مبارزه در راه خدا بودن، ولی فتنه ها، شبهه ها، تهدید ها، تطمیع ها، هوس ها اونها رو از سید الشهدا جدا کرد و اونها رو به تردید کشون و گاهی بصیرت اونها رو هم ازشون گرفت. ولی در همون فضای سنگین اصحاب سید الشهدا علیه السلام با امام حسین علیه السلام به فهم و بصیرت رسیدن، شبهه ها رو کنار زدن، در مقابل تهدیدها و تطمیع ها و وسوسه ها ایستادند و نه فقط به امام حسین علیه السلام رسوندن خودشونو، به سرعت و سبقت رسیدند، بر همدیگه سبقت می گرفتن در فداکاری و جان دادن در مسیر امام حسین علیه السلام. حقیقت این است که امروز هم این درگیری عظیم بین اسلام و کفر وجود داره، همون چیزی که خود اونها ازش به نام برخورد تمدن‌ها یاد می‌کنند، یک جنگ همه جانبه تمام عیار و همه اون عوامل هم هست. یعنی دشمن قدرت که داره، تهدید که می‌کنه، امکانات مالی و رفاه و صنعت و توسعه و این در باغ‌های سبز هم که داره و وعده‌هایی که میده و فریب‌هایی که از این ناحیه وارد میشه و مجموعاً می‌بینید اینها توأم با شبهه‌های سنگینی که نسبت به حقانیت دین و حکومت دینی و مجاهده در راه خدا و جهاد و شهادت و امثال اینها مطرح است، مجموعه این شبهه‌ها می‌بینید خیلی ها رو زمینگیر کرده، به تردید کشونده، به وسوسه کشونده، به حرکت به سمت جبهه باطل و اون جاذبه های دنیا کشونده و بسیار جاذبه های امروز پیچیده است. ما هم نیاز به یک بصیرتی داریم که تو این فتنه ها حق رو بشناسیم و در شرایطی که واقعا وجود مقدس امام است، ارواحنا فدا، در قربت و تنهایی هستند و با دشمن های متکبر و مستکبری مواجه هستند و با غفلت دوستان، نیاز به یک بصیرتی داریم که ما رو به حضرت گره بزنه و این شبهه ها و فتنه ها و قدرت ها و شهوت ها ما رو زمینگیر نکنه و از وجود مقدس حضرت جدا نکنه. و ببینیم میشود ما هم یک بصیرتی از عاشورا بگیریم مثل اصحاب سید الشهدا علیه السلام، مثل اون مؤمنین و مجاهدینی که در طول تاریخ با همین بصیرت روزهای صبر و استقامت رو پشت سر گذاشتن، روزهای مجاهده و شهادت رو پشت سر گذاشتن، ما هم متزلزل نشیم و استوار پای پرچم حضرت بیستیم. عرض کردیم ظرفیت عاشورا ظرفیتی است که میتوانه به همه مؤمنین در طول تاریخ بصیرت بده، اون هم یک بصیرتی با سه تا خصوصیت: بصیرت واسع، جامع، نافذ، و همه لایه‌های باطل رو بشکافه و ما رو به حقیقت باطل برسونه. و همین حادثه عاشورا هم هست که عامل ارتقاء وجدان میشه و در نهایت وجدان بشری رو به منزلتی میرسونه که تحمل ولایت ولی خدا رو میتونه کنه، و تا این ظرفیت ها استکمال پیدا نکنن انسان آماده تحمل ولایت معصوم و حکومت معصوم نمیشه. عاشوراست که وجدان ها رو آماده میکنه برای اون صف و قتال عظیمی که در اصل ظهور اتفاق میفته، برای تحمل سختی ها و فتنه های قبل از ظهور که در قرآن دیدید خدای متعال خبر از اون سختی ها میده: ولنبلومن نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. خدای متعال میفرماد ما شما رو با این امور امتحان میکنیم، این کار ماست، این کارم برای رشد شماست. حتی قرآن وقتی قصه فرعون رو نقل میکنه: یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. به بنی اسرائیل میفرماد که فرائنه و قوم فرعون یسومونکم سوء العذاب، سخت ترین مجازات ها رو برای شما در نظر می گرفتند و اعمال می کردند، پسرانتون رو می کشتند، دخترانتون رو زنده نگه می داشتند، میفهمد و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، این بلایی بود از طرف پروردگارتون، رب به شما برای اینکه شما رو پرورش بده این بستر آماده کرده بود و اتفاقا تو همین بسترم بود که مؤمن آل فرعون پیدا شد، مؤمنین بنی اسرائیل تو همین بستر شکل گرفتن. این فتنه هایی که قرآن فرموده ولنبلون نکن بشیء من الخوف والجوع، در روایات متعددی که ذیل این آیه آمده ملاحظه فرمودید تفسیر شده به امتحاناتی که برای شیعه قبل از ظهوره، این امتحان های سنگین برای تهیع ما و آمادگی ماست و در این امتحان های سنگین و سختی های قرب ظهور و اوائل ظهور تا پیروزی و نصرت و غلبه حضرت، همراهی حضرت تو پیروزی هاش در سخت گیری هایی که به دشمن میکنه، اینها نیاز به یک نور و بصیرتی داره. اینکه انسان در کنار حضرت آماده بشه کشته بشه بکشه، کشتن سختتر از کشته شدن واقعا فی سبیل الله. لذا در روایات دیدید میفرماد اگر کسی منتظر حضرت باشه ثواب یک شهید رو داره، در رکاب حضرت به شهادت برسه ثواب دو شهید رو داره، اگر در رکاب حضرت بر علیه دشمنان حضرت بجنگه و بکشه ثواب 20 شهید داره. چون خیلی کار سختی است، آدم گاهی حاضر خونشو در راه ولی خدا بده، تو اینجا همراهی میکنه ولی حاضر نیست با ولی خدا همراهی کنه بکشه، حاضر نیست خونی رو بریزه. این که انسان تو صف و قتال بیاد و کنار حضرت بیسته و تردیدم نکنه مثل مالک اشتر، این کار خیلی سختی است. اون چیزی که انسان رو به این بصیرت و استقامت و صبر و پایداری میرسونه که در قربت ولی خدا با ولی خدا باشه و فتنه ها و شبه ها و تهدید ها و تطمیع ها و سستی دیگران و بدی دیگران او رو جدا نکنه از ولی خدا و غافل نباشه، و در دوره‌ای که حضرت صف و قتال رو تشکیل میدن و به غلبه و پیروزی میرسن، اونجا هم قهر حضرت او رو از حضرت جدا نکنه، هم در رحمت حضرت با حضرت باشه هم در قهر حضرت. این نیاز به یک بصیرت بسیار بالایی داره. اون بصیرتی که جامعه شیعه رو به اینجا میرسونه که حاضر میشه پای رکاب حضرت بیسته، هم در قربت حضرت در کنار حضرت باشه و غافل نشه از تنهایی حضرت، از مبارزه حضرت و منتظر باشه، و هم در دوره ظهور حضرت قرب ظهور حضرت فتنه ها رو تحمل کنه و از سر بگذرونه، و هم در دوره ظهور در کنار حضرت بایسته و پیروزی حضرت رو شاهد باشه و قهر حضرت رو از حضرت جدا نکنه، همین بصیرتی است که از عاشورا برمیخیزه. عاشورا بصیرتی ایجاد میکنه که همه تاریخ مؤمنین رو به موضع گیری و صف و قتال جامع میکشونه و اونها رو به استقامت و پایداری و همراهی ولی خدا در سختی ها و خوشی ها، در غربت و پیروزی، در رحمت و قهر میرسونه، که شاید این دوتا معیتی که شما در زیارت جامعه و جاهای دیگه میبینید فمعکم معکم، شاید تکرارش ناظر به همینه که انسان تو غضبش و محبتش، در سختی ها و خوشی ها، در قهر ولی خدا و رحمت ولی خدا، در هر دو باید با حضرت همراهی بکنه، نه در قهرها از حضرت جدا بشه، اونجایی که حضرت قهر میکنن صفشو جدا کنه، نه اونجایی که حضرت محبت میکنند و عفو میکنن صفشو جدا کنه. عده‌ای دیدید تو صلحا و مصالحه های حضرت از حضرت جدا میشن، عده‌ای تو قهر از حضرت جدا میشن. اون کسی که در صلحش، در قهرش، در رحمتش و در غضب با حضرت همراه شد، این انسان انسانی است که ملحق میشه. ما نیاز به یک چنین بصیرتی داریم در این فتنه های سنگین و در این شبه ها که واقعا هم بسیار سنگین تر از شبه های ادوار گذشته است، چون دوره امتلاء شبه و فراگیری شبه است. بعد معاملت ظلمن و جورا، اونجایی که فتنه ها، ظلمت ها فراگیر میشن و به اصطلاح شبهه ممتلی میشه، شبهه پرکننده ای که همه فضا رو پر میکنه، عبور از او نیاز به یک چراغ و بصیرتی داره دیگه. این همونی است که در آیه سوره مبارکه نور وقتی فتنه سقیفه و بنی امیه رو توضیح میده و ظلماتی که اونا ایجاد میکنن، که او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. قرآن میفرماید که یک ظلماتی است که این ظلمات مثل ظلمات ته یک دریای عمیق مواج میمونه که هم عمق دریا زیاده، هم امواج دریا بر روی هم دیگه میلغزند و میخزند، و بر ورای این دریای عمیق مواج هم یک ابر تیره است. اون ظلماتی که در ته دریا اتفاق میفته ظلمات بسیار سنگینی است دیگه. اذا اخرج یده لم یکد یراها، میفهمد انقدر ظلمت سنگینه که آدم وقتی دست خودشو از آستین بیرون میاره، جلوی چشم خودش میگیره، میخواد دست خودشو ببینه، نمیتونه ببینه. در این ظلمات خدای متعال میفهمد و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، کسی که خدای متعال به اون نور نده و برای اون نوری قرار نده، دیگه نور دیگری نیست که این ظلمات رو خرق کنه و بشکافه. در روایت دیدید هم ظلمات رو تفسیر میکنه، الاول، الثانین، الثالث، ظلماتون بعضها فوق بعض، ماویه لعنه الله به فتنه بنی امیه، این فتنه ها همون ظلماتی هستن که بر روی همدیگه آمدن و امواج ظلمتن که همه جامعه رو فرا گرفتن، به طوری که مؤمن خودش و مقدورات و امکانات و دارایی های خودش هم نمیشناسه. چون میدونید ما خودمون هم که میبینیم اول نور رو میبینیم بعد خودمون رو دیگه. اگر تاریکی سنگین شد انسان خودش رو هم دیگه نمیتونه ببینه چون نوری نیست. در این تاریکی سنگین فرمود اذا اخرج یده، دست خودش رو هم که از آستین بیرون میاره دیگه نمیبینه، خودش و امکاناتش و مقدوراتش و راهش و سرمایه هاش رو نمیشناسه. این توانایی هایی که برای بیش از دنیاست و بزرگتر از دنیاست، این توانایی ها رو نمیشناسه. آفاقی که در پیش روی اوست و آینده های دور رو نمیبینه. قرآن میفهمد تو این تاریکی فقط یک نور هست، و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. اون نور رو روایت معنا میکنه، در کافی شریف هست فرمود نورن ای امامم من ولد فاطمه، اون نوری که این فتنه ها و ظلمت های سنگین سقیفه و بنی امیه رو که یک فتنه و ظلمت متراکم هست میشکافه، فقط نور امامه. ای امامم من ولد فاطمه فما له من نور، این آدم دیگه هیچ نوری نداره. در این روایت نورانی میفهمد ای فی یوم القیامه، یعنی این ظلمت اگه آدم رو گرفت، این فتنه و تاریکی سقیفه اگر کسی و جامعه ای رو گرفت، دیگه تو قیامت هم آدم رها نمی کنه. یعنی اگه کسی تو این ظلمت فرو رفت، رفته که رفته، تو قیامت هم تو تاریکی است. اون کسانی هم از این ظلمت نجات پیدا می کنن که به نور امام علیه السلام برسن. لذا مؤمن هست که فقط اهل بصیرته. در روایات دیدید فرمود اتقوا من فراست المؤمن، از فراست مؤمن بپرهیزید، فانه ینظر به نور الله، چون مؤمن وقتی نگاه میکنه با نور الهی نگاه میکنه، اون نوری که او داره و میبینه او یک نوریست از جانب خدای متعال، همون نور امام علیه السلام هست دیگه. و هم والله ینورون قلوب المؤمنین، اون نور ایمانی که در دل مؤمن هست، نور ولایتی که در دل مؤمن هست، او است که حجاب ها رو خرق میکنه و با فراست فتنه ها و ظلمت ها رو کنار میزنه. در هر صورت این فتنه های سنگینی که در طول تاریخ بوده و الان هم هست و باز هم خواهد بود و هر روز هم پیچیده تر میشه تا به مرحله امتلاء عالم از جور میرسه، تاریکی و ظلمت همه لایه ها رو میپوشونه، این جز با نور امام و با نور سید الشهدا علیه السلام خرق نمیشه. اون نوری، اون شعاعی، اون حرارتی که میتونه دلها رو گرم کنه، نیت ها رو به میدان بیاره، سرعت و سبقت ایجاد بکنه، بعد شهوات رو کنار بزنه، ترس های نابجا رو کنار بزنه، شبهه ها رو کنار بزنه و حق و باطل رو روشن بکنه، همون نوری است که از عاشورا ساطع شده و ما هم به شدت محتاج به همین نوریم. حالا یه مقداری من در باب این بصیرت به اندازه‌ای که فرصت هست بحث میکنم. امشب هم عذرخواهی میکنم یه مقداری تأخیر شد جلسه. عنایت بکنید این بصیرتی که ما بحث میکنیم بهش نیاز داریم چیه؟ بصیرت در واقع ترکیبی است از احساس و تعقل و اندیشه. ما دو تا قوه داریم، یک قوه عقل عمل داریم به اصطلاح قوم، و یک قوه عقل نظر، یک قلب داریم و یک فکر. البته قوای ما بیش از ایناست. اون دو تا قوایی که الان موضوع بحث ما هست اینها هست. ما یک احساسات و یک گرایش هایی داریم. کما اینکه یک اندیشه ای داریم، ما تمایلاتی داریم، چیزهایی رو می خواهیم، از اموری نفرت داریم. یک میل و رغبتی در ما هست، یک نفرتی در ما هست، خوف در ما هست، حب در ما هست. این احساساتی که در درون ماست غیر از اندیشه است. اندیشه امری است، احساس چیز دیگری است. شما خودتون همه تجربه کنید. اگر احساس رو از انسان بگیرند، انسان احساس خوبی و بدی نداشته باشه، احساس زشتی و زیبایی در عالم نکنه. اگر زیباشناسی انسان، احساس حسن و قب، احساس خوبی و بدی، شایسته و نایشایسته رو از انسان بگیرن، انسان در مقابل هیچ چیزی موضع گیری نمی کنه. ما برای موضع گیری نیاز به درک خوبی و بدی، احساس خوبی و بدی داریم، نیاز به میل و نفرت داریم. اگر در ما میل و نفرتی ایجاد نشه، موضع گیری در ما پیدا نمیشه. ولی برای اینکه این موضع گیری جاری بشه، نیاز به تفکر و اندیشه و بینش و دانش هم داریم. شما اگر بینش یک انسان رو بگیرید، دانش انسان رو بگیرید، نمیدونه کجا باید موضع بگیره. دیدید مثل این جریان انباره انرژی که جاری میشه از طریق یه شبکه‌ای، باید اول یک انرژی باشه، یک منبع انرژی باشه، اونجا تولید انرژی بشه، بعد این از طریق یک شبکه‌ای جاری میشه، تبدیل میشه به انرژی نورانی، حرکت مکانیکی و امثال اینها، تبدیل میشه به نور، به حرارت، به سایر اموری که میبینید. ولی باید یک انباره‌ای باشه، بعد یک شبکه جریانی باشه. اون انباره‌ای که در وجود انسان هست که بعد از طریق یک شبکه‌ای جاری میشه، تبدیل میشه به کارهایی که ما انجام میدیم، اون همون احساسات ماست که مال قلب انسانه. قلب انسان داره یک احساساتی است، میل و نفرتی است، درکی است از باید و نباید، شایسته و ناشایسته، خوب و بد، که این درک غیر از این است که انسان هست و نیست رو میفهمه. اگر انسان این درک رو نداشته باشه، همه درکی که از هست و نیست میکنه در او هیچ حرکتی ایجاد نمیکنه. فرض کنید اگر به ما بگن خدای متعال هست، خب هست. بهشت هست، خب بله باشه. جهنم هم هست، خب جهنم هم باشه. اگر در ما یک میل و رغبتی، خوفی، طمعی، احساس نیازی، احساس اضطراری نباشه، صرف این که میدانیم جهنم هست، خب در ما حالتی ایجاد نمی کنه. ببینید طعام جلوی ما هست، اگر ما گرسنه نباشیم، من میدونم این طعام احساسی در من ایجاد نمیشه که. باید یک میل و رغبتی در من باشه، یک نیازی باشه تا در من احساس ایجاد بشه، من احساس کنم این طعام طعام خوبی است، بعد به طرف او حرکت کنم. درک خوبی و بدی، درک زشتی و زیبایی، این اساس حرکت و اراده انسانه. همه هم این رو دارن، چون اونهایی که به سمت باطل میرن، چون اونهایی که به سمت حق میرن. اونا هم که به سمت باطل حرکت میکنن احساسی دارن، درکی از شایسته و ناشایسته داره، زشت و زیبا رو میفهمه، در نهایت به سمت باطل حرکت میکنه. اون کسی هم که به سمت حق میره، این درک از زشتی و زیبایی رو داره. این درک ما از زشتی و زیبایی، احساس ما، حب ما، بغض ما، میل ما، نفرت ما، این احساسات ما باید سرشار بشه. این قدم اوله. و الا همه دانستنی ها رو به ما بگن احساسی در ما ایجاد نکنن، این بصیرتی نسبت به هیچ موضوعی برای ما ایجاد نمی کنه. بصیرت وقتی پیدا میشه که در شما یک احساس سرشار، احساس حب، احساس بغض، احساس میل، نفرت در شما ایجاد بشه، عقل عمل انسان فعال بشه. البته به دنبال فعالیت عقل عمل انسان، باید عقل نظری انسان، قوای حسی انسان هم تأمین بشن و انسان به یک بینشی و یک دانشی هم برسه. و الا اگر این هم زمین نشه و اون احساس مسیر جریان خودشو پیدا نمی کنه، مثل انباره انرژی که شبکه‌ای نیست اینو برسونه به چراغ‌ها تا تبدیل بشه به نور. نیست، شبکه‌ای نیست اینو برسونه تا تبدیل بشه به حرارت، این انباره میمونه، حرکتی ایجاد نمیکنه، نوری ایجاد نمیکنه. بنابراین در درون ما این دو تا قوه با هم دیگه هست و هر دو باید رشد کنن و هر دو هم در رشد خودشون تحت تأثیر اختیار ما هستن. ما اختیارمون در این که چگونه احساس بکنیم جهان رو مؤثره، اختیارمون در این که چگونه بفهمیم جهان رو مؤثره. اگر اختیار سوء کنیم جهان رو بد میفهمیم، ظلمانی میفهمیم، و اگر اختیار خوب کنیم جهان رو نورانی میفهمیم. فهم نورانی، درک صحیح و درک غلط تابع سوء اختیار و حسن اختیاره. به تعبیر دیگه وقتی ما شروع میکنیم فهمیدن، آدم خیال میکنه که خب من ذهنم شروع میکنه کار کردن، بریده از عالم شروع میکنم میفهمم. اولا عنایت کنید، ذهن بدون قلب هیچی نمیفهمه. اگر شما فقط ذهن داشتید، قلب نداشتید، احساس نداشتید، فهمی اتفاق نمیافتاد، فقهی اتفاق نمیافتاد. فهم از ترکیب قلب و ذهن، قلب و قوه عاقله و متفکره انسان حاصل میشه. این یک نکته. دوم این که شما در هر دو، هم در قلبتون هم در فکرتون، اختیارتون حاضره. یعنی وقتی شروع میکنید فهمیدن، حسن اختیار و سوء اختیار انسان در نحوه فهمیدن عالم اثر میگذاره که عالم رو چجوری بفهمه. آدم با سوء اختیارش زیباشناسیش عوض میشه، زیبایی ها رو زشت میبینه، زشتی ها رو زیبا میبینه، معروف رو منکر میبینه، منکر رو معروف میبینه. بنابراین زیباشناسی انسان به نسبتی تابع اختیار انسان عوض میشه، فهم انسان هم عوض میشه. این هم یک نکته. نکته مهمتر اینه که ما وقتی شروع میکنیم فهمیدن، خیلی وقتا فهمامون در بستر پرورش اجتماعی پیدا میشه. یعنی درون یک جامعه انسان رشد میکنه، یک نظام اجتماعی هست، فرهنگ اجتماعی رو مدیریت میکنه، این فرهنگ در افرادم پیدا میشه. به نسبت زیادی درک ما از خوبی و بدی ها، زشتی ها و زیبایی ها تحت تأثیر فرهنگ اجتماعی است و تحت تأثیر نظام خلافت و ولایت اجتماعی است. اگر نظام ولایت باطلی باشه، زیباشناسی انسان رو تغییر میده، آدم درکش از خوبی و از بدی عوض میشه. اینم نکته دوم. پس انسان وقتی شروع میکنه فهمیدن، اینطور نیست که در خلاء میفهمه. اولا قوای انسان جزیره های مستقل نیستن، فکر انسان، اندیشه انسان، احساس انسان، دانش های حسی انسان با قلب انسان گره خورده. اگر قلب انسان قلب نورانی بود، نورانی میفهمه، اگر ظلمانی بود، ظلمانی میفهمه، و هر دو اینا به اراده انسان برخورد میکنن. اگر اراده انسان اراده صحیح بود، در مسیر بندگی خدای متعال حرکت کرد، درست میفهمه. اگر در مسیر شیطنت حرکت کرد، غلط میفهمه. و دوم این که انسان وقتی شروع میکنه فهمیدن، درون فضای اجتماعی تنفس میکنه، متأثر از جامعه خودش میفهمه. البته انسان در این که به کدام جامعه گره بخوره اختیار داره. ممکنه انسان خودشو جزء جامعه دشمنان قرار بده، ممکنه جزء جامعه دوستان قرار بده، ممکنه یک کسی تو جغرافیای دنیای اسلام باشه ولی عضو جامعه کفار باشه، مثل کفار میفهمه، مثل اونها عالم رو درک میکنه. ممکنه یک کسی تو کاخ فرعون باشه، مؤمن آل فرعون باشه، مثل موسی کلیم میفهمد، جهان رو مثل موسی کلیم فهم میکنه، دنیا رو یک گوشه ای از حقیقت هستی میبینه. نه فقط نسبت به دنیا، نسبت به بیش از دنیا احساس داره، بیش از دنیا رو میخواد. یؤمنون بالغیب. ممکنه کسی هم تو جغرافیای دنیای اسلام باشه ولی یؤمنون بالغیب نباشه، دنیا رو میخواد. احساسش بالغ نیست، احساسش محدود به دنیاست. اندیشش هم راه حرکت این احساس رو به طرف دنیا معین میکنه. این هم نکته دوم. نکته سوم اینه که از اینم مسئله گسترده تره. ما خیال میکنیم وقتی شروع میکنیم فهمیدن، اول خیال میکنیم فقط چشممون کار میکنه، قلبمون کار میکنه، عقلمون، بعد میبینیم اینا با هم کار میکنه. توی بستر اجتماعی ما فکر میکنیم، لذا متناسب با جامعه میفهمیم. حرف چیزایی رو که ما امروز میفهمیم، 100 سال قبل جامعه نمیتونسته بفهمه، افرادش هم نمیدانستن. این مال رشد اجتماعی است. از این بالاتر آدم خیال میکنه ما وقتی شروع میکنیم فهمیدن ما هستیم و خودمون و جامعه. یه خورده برید عمیق‌تر، ما همین که شروع میکنیم فهمیدن، چه قلبمون میخواد بفهمه، چه فکرمون میخواد بفهمه، چه حسمون میخواد بفهمه، مرتبط با یکی از این دوتا عالم میشیم، یا عالم شیطانی یا عالم ملائکه. یا ملائکه شروع میکنن کار کردن و ما متصل به عالم ملائکه میشیم، ملائکه در فهم ما میدمند، فهم ما نورانی میشه، قلب ما، احساس ما نورانی میشه. و یا اینکه شیاطین شروع میکنن کار کردن، یا تحت ولایت نور قرار میگیریم یا تحت ولایت ظلمت، یا ظلمانی جهان رو احساس میکنیم یا نورانی. اونایی هم که اولیاءشون طاغوتن و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اینا هم احساس نسبت به جهان دارن، حب و بغض دارن، احساس دارن، ولی احساساتشون چجوریست؟ حسد، بخل، ریاس، ترس، دشمنی، تکبر. جهان رو اینجوری میفهمن، احساسشون نسبت به جهان اینجوریست. و اگر متصل به دستگاه نبی اکرم شدن، جهان رو نورانی میفهمن، احساسشون نسبت به عالم احساس یقین و رضا و جود و سخاوت و کرامت و امثال این هاست. پس ببینید انسان احساسی که نسبت به جهان پیدا میکنه، درکی که از خوبی و بدی و زشتی و زیبایی پیدا میکنه، درکی که از شایسته و ناشایسته پیدا میکنه، یک درک جبری نیست. بله یه مقدار از این درک ها از اختیار ما بیرونه، تو فطرت ماست، از عالم بالا آمده، ولی یه مقدارش تابع اختیار ماست. اختیار ما وقتی شروع میکنه فهمیدن، اگر گره خورد به دستگاه حق، احساسی که درش پیدا میشه احساس نورانیه، اگر گره خورد به دستگاه باطل، احساسی که درش پیدا میشه احساس ظلمانی است. شما خیال نکنید اونایی که روز عاشورا میامدن مقابل امام حسین سفارایی میکردن، میکشتند، خون میدادند، کشته میشدند بر علیه امام حسین، اون خوارجی که وامی ایستادن، حضرت بهشون میگه فبما تستهلون دمی، من از شما کسی رو کشتم، میگن نه، خونه به ناحقی ریختم، مال به ناحقی بردم، عرض به ناحقی رو از بین بردم، فبما تستهلون دمی، بس برای چی خون من حلال میدونید؟ چرا دور من جمع شدید حاضرید بکشید و کشته بشید؟ میدونید جوابی که میدن خوارج لشکر چی جواب دادن؟ بغضن لعبیک. واقعا به حدی این کینه و احساس درشون شدیده که حاضرن پای این کینه و احساس بیستن و کشته بشن، بکشن. زن و بچهشون بی سرپرست بشن، حاضرن به خاطر اون احساسی که دارن. اینطور نیست که در دستگاه باطل احساس نیست، شیطان هم ایجاد احساس میکنه، ایجاد حب و بغض میکنه، ایجاد میل و نفرت میکنه، کما این که تو دستگاه نبی اکرم هم این مطلب ایجاد میشه. پس عنایت بکنید بصیرت صرفا یک دانستنی نیست. بینش انسان، درک انسان با احساسش به هم گره خورده. بینش بدون احساس بصیرت نیست، حرکت هم دیگر انسان ایجاد نمیکنه. این بینش و احساسی هم که در انسان ایجاد میشه، هم در دستگاه حق است هم در دستگاه باطل، هم در دستگاه امیرالمومنین است هم در دستگاه معاویه. معاویه هم شروع احساس ایجاد میکنه و الا نمیتونست جنگ راه بندازه، نمیتونست کشته بگیره، کما این که در جبهه امیرالمومنین هم این اتفاق میفته. این احساسی که در انسان ایجاد میشه که با این احساسش درک از زیبایی و زشتی میکنه، این احساس به وسیله یک نظام ولایتی تو جهان ایجاد میشه. اگر نظام ولایت باطل بود، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، صفاتی که در اونا پیدا میشه صفات ظلمانی است، حسد، بخل، کبر، غضب مادی است، شهوت مادی است، اینا به حرکت در میاره آدم رو. شیطان این کارو میکنه دیگه، لعزینن لهم ان الشیطان یوق بینکم العداوه والبغضاء، بغض ایجاد میکنه، دشمنی ایجاد میکنه، کینه ایجاد میکنه، صف بندی ایجاد میکنه. اون طرف هم دستگاه حق، دستگاه حق هم مدیریت میکنه، احساس ایجاد میکنه در انسان، نسبت به جهان، نسبت به دیگران، نسبت به خدای متعال. دستگاه شیطان همه احساسهای انسان رو تنزل میده، انسان رو میاره تو قالب دنیا، دنیا و لذتهای دنیا و شهوات دنیا رو میفهمه و او رو تحریک به دنیا میکنه. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. این دستگاه انسان رو سرپرستی میکنه، دستگاه انبیا و اولیا هم سرپرستی میکنه. یخرجونهم من النور من الظلمات الی النور. انسان رو به بیش از دنیا دعوت میکنه، پنجره های غیب رو به روی انسان باز میکنه. یؤمنون بالغیب، احساس نسبت به غیب عالم در انسان ایجاد میکنه، غیب خواهی در انسان ایجاد میکنه. مؤمن احساساتش خیلی از دنیا بزرگتره، دنیا رو در دل آخرت و در دل کل هستی میبینه و کل هستی رو در ارتباط با حضرت حق میبینه و احساسش نسبت به دنیا یک چنین احساسیست، احساسیست که از احساس نسبت به خدای متعال سرچشمه میگیره، از عبودیت و بندگی و پرستش خدای متعال سرچشمه میگیره، احساسیست که از جهتگیری و بندگی نسبت به خدای متعال ناشی میشه. اینو ما مکرر عرض کردیم که همه اخلاق کریمه فرع بر سجدن. اون احساسی که انبیا در انسان ایجاد میکنن اولا احساسی است نسبت به خدای متعال، انسان رو خداخواه میکنن، بعد در سایه خداخواهی همه جهان رو برای انسان تفسیر میکنن، انسان رو بیش از دنیا خواه میکنن، مؤمن به غیب میکنن، احساس به غیب در او ایجاد میکنن و با این احساس در او حرکت و شور ایجاد میکنن. دستگاه باطل همه احساس و بصیرت انسان رو محدود به دنیا میکنه و بعدم حرکت ایجاد میکنه، اونا هم صف و قتال ایجاد میکنن، درگیری ایجاد میکنن. مسئله این نیست که صف و قتال نباشد، مسئله اینه که صف و قتال بر سر چی باشه. انبیا بصیرت ایجاد میکنن، اونا هم به انسان یک احساسی میدن، یک بینشی میدن، یک دانشی میدن، اما اون چیزی که اونها میدن همه از حوزه ظلماته و انسانو محدود میکنه به عالم دنیا. نور و بصیرت و احساس بیشتر خواهی و بزرگتر شدن رو از انسان میگیره، انسانو در حد دنیا تنزل میده. انبیا هم به عکس در انسان یک احساس ایجاد میکنن. پس حالا اگر این دوتا این مقدمات تمام باشه که بصیرت انسان یک فهمی است که توأمه با یک احساس قلبی است، به این فهم و احساس قلبی یا با اختیار سوء یا با اختیار حق، یا تحت ولایت نور یا تحت ولایت باطل. اونایی هم که با ولایت باطل حرکت میکنن احساس دارن، ادراک دارن، دانش دارن، حرکت میکنن، تمدن میسازن، جنگ تمدنی را میندازن، حاضرن در برتری تمدن خودشون بکشن و کشته بدن، هزینه کنن. اینایی که جنگ تمدنی به قول خودشون جدید رو را انداختن و به قول خودشون جنگ سوم رو را انداختن، جنگ بر علیه اسلام رو را انداختن، حرفشون اینه میگن باید ارزش‌های ما جهانی بشود، فرهنگ اسلام باید تبدیل بشه به خرده فرهنگ. پس اونا هم این کارو میکنن، صف و قتال را میاندازن. این طرف هم صف و قتال هست، اون طرف میخواد ارزش های مادی حاکم بر جهان بشه، این طرف میخواد ارزش های الهی بر جهان حاکم بشه. این بصیرت هایی که پیدا میشه، این احساسی که پیدا میشه، این اندیشه و دانشی که پیدا میشه که باش تمدن درست میشه، این تحت یک ولایتی است، یا ولایت نور یا ولایت ظلمت. دستگاه باطل اندیشه ایجاد میکنه و بعدم عنایت بکنید یک اندیشه به هم پیوسته بزرگ، یک احساس بزرگ، شرح صدر نسبت به دنیا ایجاد میکنه، شدت روانی به دنیا ایجاد میکنه، میل به دنیا رو تحریک میکنه. دستگاه حقم شدت روانی نسبت به خدای متعال، میل به عبودیت و سجده و بعدم بینش و بصیرت ایجاد میکنه. خب اینا عناصر بصیرت هستن و این هم میریست که طی میشه تا انسان به بصیرت میرسه. عناصر بصیرت دانشه، بینش و منظومه فکری است، احساس و درک زیبایی ها و زشتی هاست. انسان با اینا موضع میگیره. کسی که میاد تو جبهه عاشورا زیباشناسی داره، احساسی داره، با این احساسات میاد به سمت عاشورا. کسی هم که در جبهه ابن زیاد میاد احساسی داره، ادراکی داره، دنیا رو میفهمه، واقعا ملک ری رو میفهمه و واقعا تحریک به طرف ملک ری میشه تا اونجایی که حاضر میشه بیاد خون سید و شهدا رو بریزه برای ملک ری. این مسیر پیدایش بینش و احساسه. حالا بعد از اینکه این مسیر روشن شد، باید ببینیم که این پایگاه اصلی بصیرت در جبهه حق کجاست و پایگاه اصلی بصیرت در جبهه باطل کجاست و این بصیرتی که ایجاد میشه در چه دامنه و چه وسعتی است. که عرض ما اینه، کانون اصلی بصیرت یا شدت ولی خداست به بندگی خدای متعال، انوار عبادت اوست که قلب مؤمنین رو نورانی میکنه، عقل اونها رو روشن میکنه، احساسشون رو روشن میکنه، یا شدت فرائنه تاریخ و اولیاء طاغوت در استکبار بر علیه خدای متعال که احساس اهل دنیا رو سرشار میکنه از نفرت و کینه نسبت به خدای متعال و اولیاء خدای متعال و اونا رو به درگیری با خدای متعال و اولیاء الهی میکشه. نقطه سرشار شدن احساس حق و باطل، ولی حق و ولی باطلن، اینه که مؤمنین از احساس سید الشهدا و از عاشورای سید الشهدا سرشار میشن، دشمنان هم به عکس از جریان سقیفه و بنی امیه و فتنه ها و شبهات و شهوات اونها. حالا این جریان بصیرت رو بر محور عاشورا و اینکه چه مراحلی به دقت باید طی بشه و چه بصیرتی از عاشورا ناشی میشه، اینو یه مقداری در جلسه آینده تقدیم میکنم. امشب تأخیر شده، فرصت گذشته، عذرخواهی میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. لباس کهنه بپوشید زیر پیراهنش، لباس کهنه بپوشید زیر پیراهنش که خصم بد منش برون نیاورد ز تنش. لباس کهنه چه حاجت که زیر سم ستور تنی نماند که جامه بپوشند یا کفنش. نه جسم یوسف زهرا چنان لگد کوبست کزو برند برای پدر بوی پیرهنش، وقتی پیراهن خونین یوسف و برای یعقوب آوردن، با این که می دانست این یک تسویله ولی بیتاب شده بود. من نمی دانم چه می گذرد بل قلب فاطمه زهرا وقتی این پیراهن خونین قطع قطع شده رو میبیند. در روایت است روز قیامت وقتی میاد تو صحرای محشر، پیراهن خونین امام حسین رو دست میگیره. نبی اکرم این همه خدمت کرده بود، خدای متعال می‌فرماید پیغمبر ما به این مردم بگو من یک مزد از شما می‌خوام، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. بعدم خدای متعال می‌فرماید پیغمبر ما تو نیازی به مزد اینا نداری، بهشون بگو و ما سألتكم من اجرن فهو لكم. اگر شما مودت به ذوی القربای من کنید خودتون بهره مند میشید. اونگاه ببینید اینا چجوری مزد رسول خدا رو دادن. امام سجاد دم دروازه مدینه وقتی میخواد به مردم مدینه گزارش سفر رو بده، یه جمله از حضرت نقل شده، فرمود مردم همینقدر بگم اگر جدم سفارش میکرد ما رو اذیت کنید بیش از این ممکن نبود ما رو اذیت کنن. خب شما میخواید بکشید دیگه، آتش و تشنگی چرا؟ چرا آب رو به روی حرمش میبندید؟ چرا حرمش رو در محاصره آب قرار میدید؟ که وقتی میخواد از بچه هاش جدا بشه نگاه کنه ببینه در اثر تشنگی رنگشون تغییر کرده، صدای آتششون تو خیمه ها بلنده. میکشید چرا سر از بدن جدا میکنید؟ کشتید چرا اسب بر بدن تاختید؟ خدا لعنت کنه عمر سعد و نامه نوشت، ابن زیاد به اون نامه نوشت که باید امام حسین رو دور از آب متوقف کنی، نذاری به آب دسترسی داشته باشه، نگذار زن و بچه‌ش رو در آبادی در فضای امنی ساکن کنه، اونا رو دور از آبادی دور از آب محاصره کن، او رو وادار به بیعت کن، اگر بیعت کرد او رو اسیر کن و بیار و اگر بیعت نکرد سر از بدنش جدا کن، اونگاه باید اسب بر بدنش به تازی، حتما باید این دستور انجام بشه، تصمیم گرفتم تصمیم قطعیه. لذا عمر سعد لعنت الله علیه بعد از اون که کار تمام شد لو کرد به لشکر فرمود کی اسب بر بدن حسین به تازه؟ 10 نفر سواره اسبها رو نعل تازه زدن یا بقیت الله. ای جوری بر این بدن اسب تاختن، این که وقتی خواهرش آمد تو گودی قتلگاه گویا بدن رو نمی شناسه، با اینکه هدایت شده گشته بدن و پیدا کرده با تعجب صدا زدن تأخیر انت ابن والدتی سپس شروع کرد تو گودی قتلگاه روزه خوندن سه تا روزه خونده قوقا کرده همه گریه کردن حتی شترها گریه کردن یه گریه یه روز خطاب به رسول خدا خوانده یا رسول الله هازا حسین مرملم به دما مقطع الاعضا مسلوب الامامت بردام این کشته فتاد به هامون حسین تو این سید دست و پا زده در خون حسین تو این کشتی شکسته به دریای خون که هست زخم از ستاره بر تنش افزون